جناب طاهری، قراره که فردا رسما نتایج انتخابات عراق اعلام بشه. به هر حال این چهارمین انتخابات بعد از صدام حسین است. اولین پرسش من این است که بفرمایید که از نظر شما این دموکراسی به اصطلاح عراقی شکست خورده با 42% شرکت کننده؟
نه، شکست نخورده. از قضا این خبر خوبی بود در این هفته های خبر بعد، برای اینکه انتخابات برگزار شد بدون خشونت و بدون جنگ و دعوا و نشون داد که اکثریت عراقی ها از هر فرقه ای و مرامی که باشند پذیرفتند که دولت ها در عراق بایستی از طریق انتخابات عوض بشن و تعیین بشن و نه از طریق جنگ داخلی و کشتار و ترور و غیره. البته درصد شرکت کنندگان پایین تر از دفعه پیش بود، 17-18% پایین تر بود و دلیلش این است که در این 3-4 سال اخیر همینجور که میدونیم با جریان داعش و غیره بین 2.5-3 میلیون عراقی جابجا شدند و اینا نمیتونستن روی به اصطلاح لیست انتخاباتی باشن و در انتخابات شرکت بکنن. این یک دلیل پایین بودن شماره شرکت کنندگان بود. دلیل دوم این بود که در 9 استانی که در شیعیان اکثریت دارن هم تعداد شرکت کنندگان خیلی پایین اومده بود، برای اینکه شیعیان بین خودشون تقسیم شدن، برای اولین بار به جای یک فهرست 5 تا فهرست مختلف دادن و در نتیجه نتونستن اونجوری که باید شاید سازماندهی بکنن. ولی به طور کلی مسئله مهم این است که بین در هر انتخاباتی مسئله مهم این است که تمام شرکت کنندگان در اون انتخابات، یعنی احزاب، گروه ها و نامزدها، نتیجه انتخابات رو بپذیرن و این کار در عراق شده. بنابراین میشه گفت که انتخابات خوبی بود.
جناب طاهری، در همین 3 هفته 1 ماه گذشته من از آقای سیستانی هیچی نشنیدم، ولی این رو شنیدم که دیروز علیه شیعیان، اصولا علیه ایران شعار میدادن. به نظر شما چرا این گروه شعار میدادن علیه ایران؟
اولا آقای سیستانی بیانیه منتشر کرد چند روز قبل از انتخابات، گفت، دعوت کرد از شیعیان که علیه سیاستمداران فاسد و بیکفایت رای بدن، که میدونی یه چیز مبهمی بود، ولی به هر حال ایشون یه نظری داد. اما تظاهرات
جناب طاهری، صدرم بله. همین رو میخواست، مقتدا صدرم همین رو میخواست، نه؟
بله، مقتدا صدرم به اصطلاح کل جنبشش بر این اساس بود. ولی در تظاهرات دیروز و پریروز در بصره، در نجف، در کوتوله‌ماره و حتی در کربلا که پایگاه آقای نوری المالکی بود، تظاهرات مخالفت با حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق بود و نشون داد که عراقی ها فکر میکنن که حالا با شکست داعش و با آرام شدن کشور، ایالات متحده و ایران هر دو بایستی نفوذشون رو بر عراق کاهش بدن و به خصوص حضور ایران برای بسیاری از شیعان عراق دردناکه، برای اینکه فکر میکنن که عراق هست که مرکز تشیع در نجف و غیره و ایران نبایستی اینجوری رفتار بکنه که مثل اینکه عراق مستعمره ایران هست یا یکی از اقمار ایران هست. به هر حال این انتخابات عقب نشینی شدیدی برای جمهوری اسلامی بود، چون تمام گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی را اگه جمع بکنیم یه چیزی بین 80-84% کرسی از 329 کرسی رو به دست آوردن، که واقعا میشه گفت که 1/3 آرایی است که یا کرسیایی است که در انتخابات قبلی به دست آورده بودن.
جناب طاهری، البته توجه دارید که در این سالهای اخیر به هر حال کم و بیش حیدر العبادی هم سعی میکرد از تهران فاصله بگیره، ولی برگردم به لیستی که خبرگزاری فارس در واقع منتشر کرده. همین الان به این ترتیب سائرون 54 کرسی خواهند داشت. به چه صورتی خواهد بود؟ یعنی اینکه سائرون الان باید به اسلام ماموریت پیدا بکنن برای تشکیل دولت؟
بله، اگر بخوان ببینید طبق قانون اساسی عراق کسی که بالاترین تعداد کرسی ها رو بیاره اولین انتخاب رو داره برای تشکیل دولت. ولی خود سائرون، گروه آقای مقتدر صدر و غیره گفتن که ما نمیخواهیم نخست وزیر تعیین بکنیم و حاضریم ائتلاف کنیم با گروه های دیگه، و دلیلش هم این است که یک شخصیت برجسته سیاسی ندارن که بذارن جلو به عنوان نخست وزیر و در چه فکر میکنن که بهتره در این دور، یعنی در این مجلس آینده، هم باشن توی دولت و هم تنها مسئول دولت نباشن که تمام انتقادات متوجهشون بشه. بنابراین رول مهمی خواهند داشت در تشکیل دولت آینده، یعنی حکومت آینده، ولی این یک حکومت سایرون نخواهد.
از دیروز خبرهای منتشر شده بود، امروز هم صبح من فیلمی رو دیدم که آقای قاسم سلیمانی در عراق به سر میبره. نظر ایران این هست که در واقع حیدرالعبادی رو نزدیک بکنه به مقتدا صدر، آیا این ممکن است؟ یک همچی ترکیبی رو میتونید تصور بکنید؟
نه، ببین، انتخاب اول جمهوری اسلامی برای نخست وزیر عراق البته آقای نوری المالکی بود، نخست وزیر پیشین، که الان شانسی دیگه نداره. انتخاب دومشون آقای هادی العامری بود، رهبر پیشین یا فرمانده پیشین حشد الشعبی، که ایشون هم مورد قبول گروه های دیگه نخواهد بود. بنابراین الان یک فرمول سازشکارانه ای که جمهوری اسلامی دنبالش است برای که به کلی نفوذش رو از دست نده این است که از سه گروه شیعه ای که هنوز با جمهوری اسلامی در تماس هستن، یعنی گروه آقای مالکی و آقای الحکیم که البته تعداد کرسیان کمی به دست آورده، و همچنین گروه آقای عامری، این سه تا حمایت بکنن از حیدرآبادی که لااقل وضع موجود حفظ بشه، قدرت به طور کلی نیفته دست گروه هایی که آشکارا مخالف جمهوری اسلامی هستند، یعنی گروه صدر و متحدان دیگه احتمالیش، مثلا گروه آقای علاوی، بعضی گروه های کرد و غیره. آقای سلیمانی در این زمینه مشغول فعالیت بوده، ولی من فکر می‌کنم شانسش زیاد نباشه. به هر حال اگر یک دولت جدیدی تشکیل بشه باز به نخست وزیری آقای عبادی، ایشون بیشتر زیر نفوذ اون بلوک اکثریت که مخالف جمهوری اسلامی هست خواهد بود.
جناب طاهری، به آقای علاوی اشاره کردید که در دفعه گذشتم در واقع حکومت را ازش گرفتن. در این میان بخشی از بعثی های لائیک پیوسته بودن به این جریان به اصطلاح لائیسیته آقای علاوی، از اونها هیچ خبری نیست؟
نه، برای که میدونید اصلا این موضوع لائیسیته موضوع پیچیده است در جهان اسلام، برای که یک تفکر یا یک شیوه تجزیه تحلیل خارجی هستش. ببینیم اصلا ما لغتی اصلا برای لائیسیته نداریم، نه در هیچ کدوم از زبانهای اسلامی، یعنی فارسی، عربی، ترکی، نمیدونم اردو و غیره. دلیلش هم این است که نیازی بهش نبوده. اگه برین در عمق اسلام، همیشه بین مذهب و سیاست یک مرزی وجود داشته، این مرز رو متاسفانه در جمهوری اسلامی سعی کردن از بین ببرن، ولی هنوزم نتونستن از بین ببرن، برای اینکه کسی آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر تشیع قبول نداره. بنابراین میدین در عراق هم اینکه شما با یک پیام مثل لائیسیته بیاین، مردم نمیفهمن از چی صحبت میکنین. بنابراین اون کسانی که راجع به مسائل عادی روزمره، داشتن کار، داشتن امنیت، داشتن مدرسه، داشتن بیمارستان و غیره صحبت میکردن، مبارزه با فساد و غیره، اونا شانس بیشتری برای پیروزی داشتن. به نظر من بعضی های عراق اشتباه کردند، و یعنی سنی که بیشتر اکثریت سنی هستن، اشتباه کردند، برای که پایگاه انتخاباتشون رو گذاشتن روی یک مسئله انتزاعی که برای توده مردم عراق قابل فهم نیست. اگر می رفتن به طرف مسائل واقعی مثل تقسیم بهتر قدرت، مثلا در استانهای سنی نشین تقریبا هیچ سرمایه گذاری نشده در این سالهای بعد از صدام حسین، در حالی که در استانهای شیعه نشین و استانهای کرد اقتصاد پیشرفت کرده، سرمایه گذاری زیادی شده، قیمت مستغلات بالا رفته، مشاغل جدید به وجود آمده. یعنی میدونی به مسائل مربوط به زندگی مردم بیشتر مهم هستن تا مسائل انتزاعی.
به عنوان آخرین پرسش جناب طاهری، مدل عراقی رو شما از نزدیک دنبال میکنید، سال هاست رئیس جمهوری کرد، نخست وزیر شیعه و رئیس مجلس سنی، یک ماه دیگه منظره رو چطور خواهید دید در بغداد؟
فکر میکنم که الان این سیستم رو عراقی ها قبول میکنن، با وجودی که ازش دلخورم هستن. میدونی این این جریان در اون آب و هوای طوفانی بعد از صدام حسین شکل گرفت، این سیستم تقسیم قدرت. و من اون موقع باش مخالف بودم، چندین مقاله در روزنامه آمریکایی علیهش نوشتم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه کسی به حرف ما گوش نکرد. ولی در حال حاضر یکی از صحبتایی که در عراق هست در صحنه سیاسی این است که این شیوه طائفی رو یا قبیله‌ای و مذهبی اینا رو بذارن کنار به تدریج. بنابراین لازم نباشه که رئیس جمهوری همیشه کرد باشه، نواز وزیر همیشه شیعه باشه و غیره، بلکه برن به طرف اینکه کی اکثریت آرا رو میاره و مسئله بره در زمینه سیاسی. ولی این به نظر من باز طول میکشه. میدونین عراق در مسیر دموکراسی حرکت میکنه، ولی دموکراسی یک شبه درست نمیشه. دموکراسی هر روز در خطر است و بعد ازش دفاع کرد. ولی اونجوری که من میفهمم عراقی ها علاقه مند هستن به این سیستم دموکراتیکی که دارن درست میکنن و سعی خواهند کرد که معایبش رو برطرف بکنن.
جناب امیر طاهری در لندن، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.